کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی، سلام عرض میکنم حضور شما. بعد از مدت ها با افتخار سلام عرض میکنم حضور شما.
خیلی متشکر. منم به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم. بله، مدتی گفت این مثنوی تأخیر شد. در خدمت شما و دوستان عزیز هستم. امیدوارم که سلامت باشید و سلامت باشند و زندگی هم جریان داشته باشه و همراه با کار و موفقیت.
بسیار هم عالی. مثل همیشه برنامه های کتابخانی رو آغاز میکنیم و تمام در واقع این برنامه ها رو در وبسایت جدید رادیو پیام هم قرار میدیم و شما عزیزان به زودی میتونین از این برنامه ها از طریق وبسایت هم استفاده بفرمایید.
بسیار خوب، دست شما در نکنه، زحمت کشیدید، کتاب های قبلی رو آماده کردید و قرار گویا به زودی در تمیز و مرتب در وبسایت باشه که دوستان گوش بدن. من یک کتاب داستان کوچیک، در واقع کتابی است در 59-60 صفحه، داستان درز، نوشته دکتر عباس حکیم که مؤسسه انتشارات امیرکبیر سال 1357 اینو چاپ دوم کرده. چاپ اول این داستان 1351 هست. دکتر عباس حکیم معلم انشا و معلم ادبیات ما بود. یادم هست سال 1342-43 در دبیرستان 15 بهمن اونجا درس میداد. در ضمن خب دکترای ادبیات داشت و استاد دانشگاه هم بود. اون زمان من فکر میکنم که شاید حدود 40 سالش بود. مدت هاست خبری از اون ندارم. در سایت اینترنت جستجو کردم، متاسفانه جز یک جا که حدود 10 تا از داستانها و شعرهاشو که در مجلات یغما و سخن و آخری هاشم که در مجله ماهنامه کلت منتشر میشد اونجا آوردن و یک داستان دیگه هم در یک سایت دیگه‌ای بود که دیدم با عنوان زنده یاد از او یاد کردن، پس به این ترتیب احتمالاً از دنیا رفته، یادش گرامی باشه. انسان خیلی خوبی بود، آدم بسیار باسوادی بود. کتاب‌هاش اون زمان من یادم هست که مجموعه داستان‌هاش در اواخر دهه 20 شروع شد، دهه 20 و 30 و اینها در ایران منتشر می شد. بعد مرتب با مجله سخن دکتر خانلری همکاری می کرد، داستان و شعر در اونجا می نوشت و مجلات اون زمان و دیگه خبری ندارم. یکی دوتا از دوستان نویسنده از جمله محمد محمدعلی که ساکن کاناداست اونو می شناخت چون معلم ادبیات اونم بود. من فقط کوتاه کنم که کار جالبی که عباس حکیم سر کلاس انشا می کرد اون زمان، همون اوائل دهه 40، بیش از 50 سال پیش، این بود که به جای اینکه موضوع انشا بده، مثلا فواید گاو و گوسفند یا بهار را تعریف کنید یا نمیدونم تابستان را چگونه گذراندید، علم بهتر است یا ثروت و اینها، به ما میگفتش که برید و هر هفته هر کدوم از ما ناچار باید میرفتیم میگشتیم و یک داستان کوتاه از یک نویسنده مشهور ایران و بیشتر تاکید داشت که البته جهان، از نویسندگان ایران جز صادق هدایت و یکی دو نویسنده دیگه، خیلی دیگران رو قبول نداشت، ولی از نویسندگان بزرگ دنیا مثل چخوف و دیگران تاکید داشت که داستانهای ترجمه شده شون رو بنویسیم. اون زمان یک دو سالی گذشته بود از انتشار کتاب هفته، کتابی بود که 2 سال منتشر می شد. انتشارات کیهان، روزنامه کیهان اونو منتشر می کرد، به صورت کتاب بود، هر هفته در می اومد و یه دوره مدیرش محسن هشرودی بود، دکتر هشرودی. یک دوره سردبیرش احمد شاملو بود و دوره بعدی هم بهازین. این کتاب هفته ها که الان هم مجموعه هاش هست، فکر میکنم در اینترنت هم به صورت PDF گذاشته باشن، کتاب های خیلی خوب و مجموعه با ارزشی بود. معمولا چند داستان، یک داستان بلند یا چند داستان کوتاه بود و مطالب دیگری هم مثل شعر و مطالب علمی و اینها در اینها می اومد. اینها که هر کدوم هم یادم قیمتش 2 تومن بود، ولی بعدا تو دستفروشی ها می شد اینها رو دونه 5 ریال هم خرید. و اینا در واقع بیشتر اینها و یکی 2 تا مثلا کتاب های دیگه ای که اون زمان بود، مثلا یادم هست دریای گوهر مهدی حمیدی که برگزیده ای از داستان های کوتاه بود و کتاب های دیگه در واقع منابع ما بود. به این ترتیب هر دانش آموز دبیرستانی حدود بیش از 30 داستان در طول سال مجبور بود رونویس کنه. خب این مجموعه ای از چند دفترچه می شد و این هر هفته هم کنترل می کرد این داستان ها رو که آیا کامل نوشته شده یا نه. و بعد هم سر کلاس یکی 2 نفر صدا می زد و می گفتیش که این داستانی رو بخونن و بعد در مورد نویسنده اون داستان و اون داستان صحبت می کرد. سر جلسه امتحان هم یادم هست که می گفت خودتون یک داستان بنویسید و من یادم هست اولین داستان عمرم رو در سر جلسه امتحان کلاس انشای دکتر عباس حکیم نوشتم. خب پرگویی نکنم،
خواهشمونم، اختیار داریم.
یادش گرامی باشه، من این کتاب رو اتفاقی تو کتابا پیدا کردم، یاد او و گذشته و تأثیری که واقعا مثبتی که رو دانش آموزان اون زمان میگذاشت افتادم و جزو معلم‌های خوب بود. معلم‌های خوب معمولا یادمون میمونه. این حالا تا بعدها ببینیم داستان‌ها یا شعرهاش رو پیدا کنم و بخونیم و شاید یک زندگی نامه هم باشه. اجازه بدین شروع کنیم، شاید فردا یا پس فردا این داستان تموم بشه که بعد از این 2 کتاب ضبط شده است که من برای شما میفرستم که به ترتیب در برنامه کتابخوانی پخش بشه تا ببینیم چه خواهد شد.
با کمال میل در خدمت شما هستم.
داستان درز نوشته عباس حکیم، چاپ دوم 1357، چاپ اول 1151، انتشارات امیرکبیر. یک آستین کتم را فروزان خیاط و آستین دیگرش را مرد سرخ روی لوسی گرفته بود. این می کشید و آن می کشید. قیافه مرد سرخ رو پی در پی عوض می شد. مانند ابر بود، شکل می‌گذاشت و شکل برمی‌داشت. مرا که از دور دید به فروزان خیاط اشاره کرد. دوتایی از گوشه چشم نگاهم کردند. با بی‌اعتنایی لب و لوچه را بالا کشیدند. ریش خندم کردند و هر و هر خندیدند. خواستم فریاد بکشم. گلویم کیپ گرفته بود. خواستم بروم، دیدم نمی‌توانم. افتان و خیزان خودم را به آنها رساندم و کتم را از چنگشان بیرون آوردم. خواستم فرار کنم، باز هم نتوانستم. قدمهایم کشش نداشت. خودم را به کناری کشیدم و یواش یواش دور شدم. آن 2 نفر از دنبالم نعره می کشیدند: بگیرید، بگیریدش. از پشت سرم به فاصله چند قدم صدای مرد سرخ رو بلند شد. سراسیمه پشت سرم را نگاه کردم. صدا صدای خودش بود. دیدمش، اونهاش، داره میره، خودشه، خودش. بگیرید، بگیریدش، نذارید بره. آهای فروزان، قیچی رو وردار، کتشو بگیر، با قیچی ریز ریز کن. خوب الف الفش کن. باید داغشو به دلش بذاری، فهمیدی؟ زود باش، زود. عرق سردی به تنم نشسته بود. بدنم مثل ماهی لیز بود. سر می‌خورد و از لباس‌هایم بیرون می‌خزید. دویدم. دویدم تا به نفس نفس افتادم. ایستادم. دیدم هنوز سر جای اولم هستم. دیدی باز گمش کردیم؟ آسوده شدم. ایستادم و نفسی تازه کردم. آها دیدمش. تا دوباره گمش نکردیم قیچی رو وردار و بپر تو درشکه، زود باش. از هر طرف می رفتم درشکه تو سینه‌ام سبز می شد و راهم را می بست. هوا حلزونی و چسبنده بود، نفسم خورده خورده پس می رفت. به کوچه تنگی پیچیدم، درشکه کش آمد، باریک شد و به کوچه خزید. سوم اسب‌ها قدم به قدم رد پاشنه‌هایم را می کوفت. چرخ‌های درشکه رزین نداشت، قیس قیس چندشاورشان آزارم می داد. برگشتم و پشت آن ایستادم. درشکه هم برگشت. بی اختیار فریاد کشیدم، اما صدایم را کسی نشنید. درشکه مثل گربه‌ای که با موش بازی کند با من بازی می کرد، کند می کرد تا دور شوم. همین که دور می شدم به تاخت ردم را بر می داشت. فروزان از ترس و هراسی که این بازی در من برانگیخته بود لذت می برد. دست آخر نفسم بند آمد، کتم را قرص گرفتم و ایستادم. درشکه مانند تیر از کنارم گذشت، چرخش دامن کتم را گرفت و جر داد. گفتی از جای بلندی پرتم کردند. مثل آدم برفی آب شدم، افتادم و فرو ریختم. بالای درشکه زنگ بزرگی مانند ناقوس کلیسا آویزان بود. چرخهای درشکه دور برداشته بود، به سرعت سرسام‌آوری میگشت، میگشت و جریک جریک صدا میکرد. رفته رفته یکی از چرخها جدا شد و به وسط کوچه آمد. دوتا از پره هایش کش آمد و کش آمد تا از چنبر بیرون زد. چرخ به آنها تکیه کرد و روی زمین نشست. شکمش باد کرد و مثل شکم زن آبستن بالا آمد. قیچی بزرگی روی نافش افتاد، تیغ‌های قیچیت هم باز شد. زنگ سه ضربه نواخت، اسب‌ها رم کردند و درشکه را بردند. هراسان برخاستم. دو ساعت تمام وقت داشتم. به راحتی می توانستم به کارهایم برسم. سرم درد می کرد، نمی دانم چرا حوصله نداشتم. از سستی سرشار بودم، لختی اجازه نمی داد از تخت جدا شوم. دستم را دراز کردم، ساعتم را از بالای سرم برداشتم و نگاه کردم. ساعت 3 بود. یک بار دیگر هم آن را نگاه کرده بودم. 10 دقیقه ریشم و می تراشم، 5 دقیقه سر و روم و می شویم، 15 دقیقه، 7 دقیقه، نه 10 دقیقه هم واکس کفشم، 25 دقیقه. واکس دیگه چه کار دارم؟ ها؟ شلوارم رو بایستی اتو بکشم. با اتوی پیراهنم و گوشه کنار گوشه های کتم 10 دقیقه. بازم روی هم از 1 ساعت بیشتر نمیشه. با کرختی خودم را دوباره روی تخت انداختم. چشمایم سنگین بود. قد کشیدم و از این شانه به آن شانه رفتم. بایستی سر ساعت بروم، نباید ناهیدو منتظر بذارم. وقتی پیش او میشینم نباید دغدغه‌ای داشته باشم، باید تمام کارامو انجام داده باشم. پشت دستم را روی دندانهایم مالیدم و بو کشیدم. بوی بدی میداد. ناخنم را لای دندانم کردم، بیخ دندانهایم را پاک کردم، چرکا را روی شستم جمع کردم و لبم را انقدر با آنها مالیدم تا گندشان بلند شد. از گند آن خیلی خوشم آمد. با حرص بیمانندی لبم را به انگشتم مالیدم و بو کشیدم. چه گند خوشی! چقدر این بوی لش، این بوی مردار وسوسه هم می کرد. چقدر شهوتم را تیز می کرد. گفتنی نیست. باز ناخورم را تا بیخ لای دندانم چپاندم. باز به پشت دستم مالیدم و بو کشیدم. چه کار جنون آمیزی! نیم متر پارچه میخرم و میدم برگردون کتم و تا پایین عوض کنه. گور پدر 50 تومن. از زیر زمینم که بایستی راه بندازم. جون آدم که نیست. پولو برای چی میخوام؟ گور پدر پول. ای به درک! از این بیچارگی که نجات پیدا میکنم، بازم خودش خیلیه، نیم متر کمه، دست کم یه متر رو که میخواد، مگه چه خبره؟ یه متر زیاده، یه متر باید قد کتم رو اندازه بگیرم. از تخت پایین جستم و خطکش را برداشتم. یک متر زیاده، 75 سانت. بله 75 سانتی بسه. وقتی بنا شد 75 سانت بخرم، 25 سانتی دیگه هم روش میذارم و همون یه متر رو میخرم. یه متر خودش پارچه یه کته. مگه مغزم رو داغ کردن که 75 سانتی بخرم بدم پشت برگردون اینو عوض کنه؟ وقتی بنا شد پول 75 سانتی رو بدم، پول یه متر رو هم میدم. 25 سانتی چیزی نیست، پولش که دنیایی نمیشه. 25 سانتی که زیادتر بگیرم، اون وقت صاحب 2 تا کت میشم. اینم دستش نمیذارم، همینجور که هست باشه. شلوار کهنم رو باهاش میپوشم، چه بدی داره؟ خیلی هم خوبه. یه چیزی رو فراموش کردم، آسترم که میخواد بایستی براش آستر بخرم. مزد دوختنشم هست. نه همون 75 سانتی میخرم، بیدم پشت برگردونای همینو تا پایین عوض کنه. اینجور درد سرش کمتره. کو ببینم، خیلی کار نداره. خیلی هم که کار داشته باشه به من چه؟ تقصیر خودشه، غلط کرد، میخواست از پارچم نخوره تا اینجور نشه. آسترش رو از این کنار واز میکنه، این درزا رو میشکافه و پشت هر دو برگردون رو سر تا سر عوض میکنه. دلم از این میسوزه که 30 سانتی پارچه زیادتر خریدم. گفتم بذار دستش واز باشه، بفهمه داره چی کار میکنه. اگه میدونستم این گدابازی رو از خودش در میاره، 1 سانتیمترم بیشتر نمیخریدم. دست آخر تو چشمم گفت پارچه شما 2 متر و 70 سانتی بیشتر نبوده. رو را بگردم، هرچی جز و پزک زدم به خرجش نرفت. چشمهای بیشرمش رو گرد کرد و گفت اشتباه میکنی، 2 متر و 70 سانتی بیشتر نبود. پدر سوخته دوست، بی همه چیز میگفت سابقه نداره برای یک کت و شلوار من از کسی 3 متر پارچه بگیرم. شما اشتباه میکنی، حتما فراموش کردی. بله فراموش کردم. آره عربای بابات. گفتم روزی که پارچه رو آوردم به شما دادم، خوب یادمه که گفتم این پارچه 30 سانتی زیاده، دست آخر زیادیشو به هم پس بدین، بعدها برای پشت یقه و سراستیناش لازمم میشه. گفتیم باشه، عیبی نداره. اون وقت مترش کردین و گفتین درسته 3 متره. وقتی همه چیز رو تو دستش گذاشتم، مثل برج زهرمار سرش رو پایین انداخت و گفت یعنی میگی ما اوسالم کردیم؟ توی کارگاه شاگردها با هم پچ پچ میکردند و زیر چشمی به من نگاه میکردند. قیچی اوریب قیقاج بزرگ، گواهینامه هنرستان عالی پاریس که در بالای آن نشان هنرستان که از قیچی، گونیا، پرگار، خطکش شکمدار و آتاشخالهای دیگر ترکیب شده بود، بیشتر از همه چیز چشم را به خود می دوخت. خود این اشیا همه روی زمین ریخته بود. درست یادم نیست که از هر دو طرف یا یک طرف این گواهی نامه تصویر تمام قد مردی در لباسهای قرن 19 کشیده شده بود. در تمام مدتی که با خیاط چانه می زدم، همه ی هوش و حواسم نگران این نشان لعنتی بود. خطکش و قیچی دست خیاط درست همان خطکش و قیچی نشان بود و چنان آن را پشتیبانی می کرد، چنان به آنجان می داد که رمق از دست و پایم می کشید. خطکش، قیچی، چه حقیقتی گویاتر از این؟ زبانم بند آمد، دیگر لال شدم. خط زیبای زیر نشان نیروی استدلال را از من گرفته بود. از این گذشته گاهی وسوسه‌ام می‌کرد که از آن لبوی مت بگردن که با گفتن اوستا علم دست پیر زده بود و زبانم را بسته بود عذرخواهی کنم. آتش گرفته بودم، می سوختم و می دانستم که در شکم این مرد سرخ رو یک روده راست نیست. بی پروا تو چشمم دروغ می گفت و ککش نمی گزید. اما نیروی مرموزی، نیروی موزی و مبهمی وادارم می کرد که پیشش زانو بزنم، به خاک بیفتم و طلب بخشایش کنم. به انتظار یک حرف محبت آمیز خیاط ایستاده بودم و دقیق شماری می کردم تا در فرصت مناسبی با خوشرویی حرفایم را پس بگیرم، بگویم شما حق دارین، من اشتباه کردم، ببخشین، خیلی عذر می خوام. اما او با مشتری های دیگرش گفتگو می کرد و کوچکترین توجهی به من نداشت. به لباس های تازه هم که روی دستم بود نگاه کردم و جوشیدم. گلویم از ذوق گرفته بود و در این لحظه بیشتر از پیش به عذرخواهی احتیاج داشتم. دورا دور آشمالچی می کردم و دور قابش بادنجان چیدم. دنباله مهملاتش را می گرفتم و تصدیق می کردم. از هماهنگی با او به قدری خوشحال بودم، به قدری ذوق زده شده بودم که گونه هایم داغ شده بود. وجودم از مهرش لبریز بود، می جوشید و راه گلویم را می بست. با همه اینها باز هم نادیدهش گرفت و لام با همه اینها باز هم نادیدم گرفت و لام تا کام جوابم را نداد. وسط مغازه خشکم زده بود. با این حال نه روی ایستادن داشتم و نه پای رفتن. لباس ها روی دستم سنگینی می کرد. دستم زیر آنها عرق کرده بود. دیگه چه کنم بار گذاشته بودم و از ناراحتی کنار شستم را با ناخنم ریش می کردم. شاگرد ها توی کارگاه پک پک می کردند و می خندیدند. روبروی آن گواهینامه یک گواهینامه دیگر یافتم که قاب برنزی زیبایی داشت. این یکی را هرگز ندیده بودم. چرا ندیده بودم؟ نمیدانم. ناچار بودم که از او عذرخواهی کنم. لبهایم پی در پی لرزید و تکان تکان خورد. هرچه فکر کردم آخر هم نفهمیدم از کجا بایستی شروع کنم. در حافظه‌ام جستجو کردم، اما جمله ای را که میخواستم نیافتم. آخر سر با لکنت زبان گفتم ببخشین. تند به طرف در رفتم. خیاط جوابم را نداد. به یکی از مشتری ها اشاره کرد و بلند گفت محمد، کت آقا حاضره؟ سرم را پایین انداختم و بیرون پریدم. عجیب گر گرفته بودم. همین که از اولین پیچ پله ها گذشتم سرم به شدت تاب خورد. پله ها میچرخید و مثل باد از زیر پایم میگریخت. کنار راه رو ایستادم و به دیوار تکیه دادم. سرم گیچرخ میخورد. گویا گردبادی در آن برخاسته بود. همین که به راه افتادم به سینه مردی خوردم. بیان که سرم را بالا کنم گفتم ببخشین. سر خیابان یک تاکسی به سرعت توی کوچه پیچید. نزدیک بود زیرم بگیرد، ولی به وضع معجزه‌آسایی جلوی پایم میخ شد. مردم مثل مور و ملخ ریختند و همگی با تعجب نگاهم کردند و گفتند خدا رحم کرد، یه چیزی صدقه بده. حوصله شنیدن این مزخرفات را نداشتم. تند رفتم و از آن مکان مقدس فاصله گرفتم. همینطور که میرفتم چهره سرخ خیاط را میدیدم که با چشمهای رگ زده، با چشمهای خونالود دریده توی هم میرفت و کش میآمد. دزد پدر سوخته، مادر قهبه زندگیم را زهرآلود کرد. چرا از او عذر خواستم؟ چه ننگی بالا آوردم. کاشکی میمردم، داشتم خفه میشدم. دزد پدر سوخته. 75 سانتی بسه، نکنه تموم شده باشه. اگه تموم شده باشه آسترشو باید از این کنار واز کنه، بعد این درزا رو بشکافه. این جا دکمه ها رو چطور واز میکنه؟ واز کردن این بخیه ها به این چفتی کار آسونی نیست. به زبون آسون میاد. لابد به دست یکی از جوجه شاگرداش میده و میگه اینو بشکاف، زود باش. اونم تیغ و ور میداره و بدون ملاحظه خرت و خرت کوکا رو میبره. میدونم که اینجا دکمه ها رو هر طور باز کنه پارچه رو زخمی میکنه. شاید حواسش پرت شه، مثلا تو کوچه دعوا بشه و هوشش بره اونجا، یا یکی از شاگردا شوخیش بگیره و انگولکش کنه. این پسر بچه ها همشون قرمستن، میگن گور پدر صاحبکار. روز و شام میکنن و میزنن به چاک. میرم بهترش کنم بدتر میشه، باز دو سه جای کتم رو زخمی میکنن، روشو خرکوک میزنن و میندازن پیشم. نه، باز کردن این جا دکمه ها، این جا دکمه هایی که من میبینم کار ساده ای نیست. این بخیه ها خیلی چفته هم خورده. سرپا نشستم، کتم را به زانو گرفتم، آن را به زانوهایم کشیدم، زانوهایم را در آستینهایش فرو بردم. فکر تیرهی وسوسه هم میکرد که زانوهایم را مثل لوح باز کنم و صدای جر و پرش را هوا کنم. چشمم به ساعت افتاد، جرقه شدم و از جا جستم. دست پاچگی کارهایم را به هم پیچ کردم و از اتاق بیرون جستم. دوان دوان به ایستگاه اتوبوس رفتم. دلواپسی غریبی داشتم، گویا چیزی گم کرده بودم. جلوی دکه بلیط فروشی ایستادم، به بلیط فروش به جای پول بلیط دادم. بلیط فروش گفت میخوای پس بدی؟ گفتم نه، بلیط میخوام. بلیط فروش بلیط را نشانم داد و گفت بلیط که داری؟ تازه متوجه شدم و گفتم ببخشید، یه بلیط دیگه میخوام. پول بلیط را بردادم، هر دو بلیط را برداشتم و به راه افتادم. صف درازی منتظر اتوبوس بود. وسطهای صف مرد خوشپوشی ایستاده بود. رفتم و کنارش ایستادم. عینک پنسی ظریفی داشت. سراپای مرا خوب برانداز کرد، بعد به پایین دستی ها اشاره کرد و با لحنی که بیزاری از آن میبارید گفت آقا نوبت رو رعایت کنین، همه مثل شما کار دارن، بفرمایین آخر صف. صف به صدا در آمد، ناچار شدم رفتم آخر صف ایستادم. بالا دستیم مرد موقری بود که ششدانگ حواسش را به روزنامه داده بود. در نهایت خوشباوری سرش را می جنباند و کودکانه لبخند می زند. خوش شانم را به شانهش چسباندم و سرم را در روزنامه غرق کردم. بیان که چیزی بگوید یا به تلخی نگاه کند، خودش را جابجا کرد و از من کنار کشید. روزنامه را لوله کرد، نفس بلندی کشید و تو آن دمید، بعد آن را به کف دستش گفت. کتش تکان تکان خورد، به فهمی نفهمی جلوی آن برگشت. نفسم به شماره افتاد، تنم مورمور شد، خوب باریک شدم و چهار چشمی به وارسی پرداختم. بایستی می دیدم خیاط به او هم نارو زده یا تنها به من خیانت کرده. ممکن است تنها به من خیانت کرده باشد. هرچه بیشتر کنجکاوی کردم کمتر سر در آوردم. آن مرد دستمال سفیدی از جیب شلوارش بیرون آورد و عرق پیشانیش را گرفت. جلوی کتش باد خورد. وسوسه شدم که آن را بگیرم و پشتش را نگاه کنم. اگر درزی در آن می‌یافتم شاید از دغدغه این که تنها کت من مثل نان گدایی لقمه لقمه است نجات پیدا می کردم. خب فکر می کنم که دیگه کافیه آقای حمید امروز. بذاریم بقیه داستان رو برای فردا و پس فردا که دیگه به پایان امیدوارم برسه.
برد. در خدمت شما هستم با کمال میل.
خیلی متشکر، روز شما و شنوندگان عزیز بخیر.
روز شما هم بخیر باشه. سپاسگزارم ازتون. روزتون بخیر. خدا نگهدار.